شاهنامه و گرانمایگان سخنور. برنامه از رادیو فرهنگ. فرامرزنامه بخش هشتم، جمع‌بندی و نتیجه گیری از داستان. با درود و مهر بسیار یاران گرامی شنونده رادیو فرهنگ، در هفته گذشته بخش پایانی داستان منظومه فرامرزنامه را که در بخش هفتم بودیم برای دوستان برشمردیم و پیمان دادیم که امروز در بخش هشتم یک نتیجه گیری و جمع‌بندی از داستان داشته باشیم. فرامرزنامه که به کوشش و اهتمام استاد دکتر مجید سرمدی جمع آوری شد در 1580 بیت از شاعری ناشناس که در 284 صفحه گردآوری شده. در برنامه امروز آن چیزی که تلاش می شود جامعه ایرانی آزادی خواهان برای نه به اعدام و جوامع مترقی بشری در منظومه فرامرزنامه آمده است. فر آمرز، نه به اعدام، ببخش و مکش، حتی هنگامی که دشمنی که در ستیز و جنگ بودی هنگامی که اسیر میشه باید گرامی بداری آن را چون جانش، و فرامرز میگه مانند جانش او را گرامی بداری. فراز و نشیب های این داستان را امروز برای دوستان برخواهم شد و از هفته آینده منظومه جهانگیرنامه را که قاسم ماده شاعرانه و فرزندی دیگری برای رستم در آنجا درست شده به نام جهانگیر که سرنوشت او را برای دوستان خواهم گفت. میشنویم نتیجه گیری و جمع‌بندی از داستان فرامرز را. یک جمع‌بندی از منظومه فرامرزنامه داریم که هفته پیش آن را به پایان رساندیم. دیدیم که داستان هم به چه خوبی و با خوشی و جشن و پایکوبی همراه بود و در آنجا دیدیم که شاعر چگونه از فرامرز نه تنها در عرصه پهلوانی و جنگجویی بلکه در عرصه خرد و دانش، هنگامی که حریفان خود را مغلوب می‌کند در کارزار دانش، نه با شمشیر نه با خشونت، و هنگامی که آنها پاسخی ندارن برای پرسش‌های فرامرز، آنگاه به آیین فرامرز که آیین زرتشتی بوده می‌پیوندن، از جمله کید شاه، از جمله نوشاد، از جمله برهمن. و داستان هم با خوبی و جشن و خواستگاری و دختران کید به همسری دو دختر او سیمنرخ، سمنرخ، و از دختر دیگر نام برده نشده، اما او هم حتما سمنرخ بوده، زیبا رخ بوده، گلچهره بوده، همچنان که دلفروز و گلفروز را هم داشتیم در پیش از این داستان، با جشن و شادی. و فرامرز هم به طرف جیپال هن میاد و در خان هفتمه، اون هفت خان هم هفته پیش برای دوستان برشمردیم. امروز میخوام خب حالا این نتیجه گیری داشته باشیم با این بحث، ببینیم به کجا خواهد کشید. نخست برای دوستان بگیم که شاهنامه فردوسی زمان بیشتر اجازه نداد به این گرانقدر و گرانسنگ بزرگان مرد ایران که بیشتر بسراید یا باز کند داستانها را، هر کدام مانند یک دفتر. شاعران دیگر پس از او در دست گرفتن، پیش خودشون فکر کردن که خب در این مورد کمتر شاد بها داده شده، کمتر سخن گفته شده، به نظم اومده شده و به ویژه پادشاهان محلی هم نقش برجسته‌ای داشتن. اونها هم می‌خواستن یه نام خوبی از خودشون به یادگار بگذارن، مثل سامانیان، مثل بزرگانی که در اون دوره ابو نصر و دیگرانی که می‌زیستن، دست به سرودن این منظومه ها می‌زنن. داستان بعدی ما بانو گشسب نامه بود. دختر رستم بوده، در اونجا نیومده که رستم دختر دیگری داشته به نام زربانو. حالا زربانونا در ادامه داستانا که بریم جلو در بهمن نامه برای دوستان خواهم گفت که زربانو دستور بوده، یعنی وزیر بوده، رایزن بوده، هوشمند بوده. همه میرفتن از او سفارش میگرفتن. در زمان بهمن او را به عنوان رایزن خودش انتخاب میکنه، بهمن پسر اسفندیار. این اختلاف بین زربانو فرامرز و بانو گشسبه. بانو گشسب اما یک چیز خاص خودش بوده. این منظومه هم اومد که یک پهلوان ما داریم، اونم یه دختر قهرمان اصلیشه، با دلاوری از هیچ کس، از پدرش هم حتی نمیپذیره حرف زوری را. شب هم که قرار بوده با گیو پیوند بذارم، پدر گیو هم در میاره زیر تخت و میگه تو اجازه نداری، تا من خودم نخوام تو به من دسترازی کنی، کار نداریم که بعد بیژن زاده میشه و این. اما دیدیم هم هنرمند بود، همین کوپلن و بافندگی اونها رو گفتیم از او به ارمغان داریم، زیبارو بود که گفتیم واسه خورشید حسودی کرد، تب کرد گرماش، حالا به خاطر تبشه که داره گرما به زمین میدونه، حسادتش به روی بانو گشسب، یا خیلی مسئله که حالا از اقرار که بگذاریم، تا رسیدیم به فرامرزی که بانو گشسب او را پرورش داده. داستان فرامرز نامه، شاعر یک چیزی میخواد به ما بگه، اونم صلح و دوستی و آرامش. اون هم این هستش که تو با خرد و با دانش و با زبان دیپلماتیک میتونی حریف خودت روی جای خودش بنشانی. همیشه جنگ کارگر نیست، همیشه بمبارون‌ها کارساز نیست، همیشه دیالوگ، گفتگو که میتونه سازماندهی باشه. به ویژه این که حریف خودت هم، حریفی که روبروت نشسته باشه، هم قوانین دیپلماتیک رو بدونه. شما بازی شطرنج رو که نمیتونی با هر کسی که بلد نیست شطرنج که بازی کنی، باید بدونه این مهره ها اینطوری، اسب اینطوری میشینه، رخ اینطوری میره، سرباز اینطوری، بعد میشینیم با هم بازی میکنیم، آخرش هم کیشمات یکی میشه میپذیره، تسلیم میشه. پس در نتیجه در داستان فرامرز هم این برجستگی وجود داره. فرامرز میپرسه خب این زمین و آسمان کجا آفریده شد، قبلش چی بوده، این کهکشان ها چگونه شکل گرفت، چه کسی نقش داشت، بعد ما چگونه پدید اومدیم به عنوان انسان، قبل از ما چگونه زیست بوده. همین رو خب پرسش برهمن نمیتونه پاسخ بده. دین بت پرستی داشتن و در کارزار لفظ، در کارزار سخن کم میارن، مغلوب میشن، شکست میخورن، میپذیرن. آیین فرامرز که نشون میده که این شاعر هم زرتشتی بوده که فرامرز را بدین گونه پیروز اون کارزار میدونه تو سخن. اما بالا پایین فراز و نشیب های داستان، بهترینش که آغاز هستش که داوطلب شده فرامرز بره کمک نوشاد پادشاه هند و او رو نجات بده از پنج مشکلی که داشته که برشمرده، کناس دیو بود و از کرگدن ها بود و از کید هندی بود و مشکلات و گرگ گویا بود و اینها. رستم که پدر فرامرز بوده، نام خودش، پسر خودش رو گذاشته بوده فرامرز، یعنی چی؟ یعنی پیشا پیش بخشنده دشمن. اوج داستان هنگامی است که حالا پدر نگران فرزندش، میخواد بره به ماموریت جنگی، خب دستپاش میلرزه، پسرش، همه ما احساس رو داریم، میگه نکنه تو بری دیگه بر نگردی، من روی تو را نبینم. پسرم تو درسته الان فکر میکنی که خب خردمندی، ولی من یک راهنمودی به تو دارم، اینها را آویزه گوش کن. هنگامی که به نبرد میری، به اندازه زیباست این پندی که رستم به فرزند خودش فرامرز بده. این چند بیت رو بخونم اینجا که بش همون جا بکشم که تو فرامرزی، یعنی تو باید بخشنده باشی، نکشی یه بار کسی که تسلیم میشه بر تو. We'll be right back. رستم به پسرش فرامرز میگه که بدو گفت که گرد آسان نبرد، ندیده هنوز از جهان گرم و سرد. بزرگی به عقل ارچه خوردی به روز، کیان را توی چشم گیتی فروز. گرد آسان نبرد یعنی تو کسی در برابر تو حریف نیست، خیلی ساده میتونی حریفی تو از کنار بزنی. از جهان هم هنوز گرم و سرد نچشیدین، علی خردت بالاست. بگیتی کسی کو بود تاجور، چو خورشید باید همه نور و فر. ببخش و مکش آن شه نامور، که بیخ بریده نروید دگر. خیلی مهمه، میگه ببخش و مکش. خب حالا درفتی جنگ، خیلی مهمه. به شب پاسدار و هوشیوار خسب، چو گل در میان دو صد خار خسب. یعنی هوشیار باش، چشم بیدار باشه. این پندم بسیار زیباست که رستم به پسر خودش به فرامرز میگه چشت پاک باشه، نکنه حالا داری میری در سرزمین هندوستان، در اون کشور تو نگاه بد داشته باشی به دختران دیگه، چشمت ناپاک باشه. ز دخت کسان دیده بربند و دل، که نیکو نباشد جوان دل گسل. جوان باید چشش پاک باشه و دلش هر جایی نباشه. تو را پارسایی و نیکی به هست، به هر انجمن نیک نامی مه هست. بگفت اینو بوسی چشمش به مهر، فرامرز بگریست پر آب چهر. پدر و پسر همدیگر رو آغوش میکنن، با مهر و دوستی پسر خودشون میبوسه و دیده رخسار روان میشه از سرشک. خب این چشم نگرانی رستم و چه پندایی بهش میگه و فرامرز هم آویزه گوش قرار میده. یعنی میگه وقتی که در میان همه اون لشکر یک دختر، فکر میکنم شبیه بانوگشست بوده اون، ولی خب شکست میخوره اینجا، به نام سمنرخ. خب این همه لشکر به اون بزرگی چشون، ایشون بلند میشه میاد داوطلب میشه به جنگ. سمنرخ خب گرفتار میشه. فرامرز خیلی جالبه، میگه سمنرخ تویی که حالا در بدن تو رگ پهلویه، یعنی پهلوی هم پهلوانه. بعد میگه که آسیب به این نرسونه، این مثل جان خودش باید ارجمن نگه داشته باشه. این نخستینه. پدر سمنرخ که کید هندی بوده خب ناراحت میشه و میگه خب من میرم به جنگ، خبر نداشت که خب گرفتار فرامرز میشه. بعد به التماس میفته، میگه که ببین من پیرمردم، 300 سالم شده. 300 کنایه از بسیاره، یعنی مثلا بابا 300 بار به تو گفتم این کار انجام بده. من کی 300 بار گفتم؟ 3 بار شاد گفته باشم، یعنی بسیار گفتم. 1000 بار به تو گفتم این کار انجام نده، شاید مثلا چند بار گفتم. کنایه از بسیاره، کهنسال بوده، سالش بسیار بوده. فرامرز میگه نه من کاری ندارم، تو تسلیم شدی، به آسیبی هم نباید به سپاه برسونه. پند پدر تو گوشیشه، گفت ببخش و مکش اگه تسلیم شد. اومد دست بر سر گذاشت. این یکی دیگه از کارهایی که همون ببخش و مکش بود. یه جا دیگه یه اوج داره این داستان، یعنی وقتی که حالا برای دوستان بخونم، هر کدوم شاید به یاد خودمون بیام، حالا ما عمو شدیم، دایی شدیم، یکی خاله شده، یکی عمه شده، میان به خاطر عشق و علاقه‌ای که داریم بچه خواهر یا بچه برادر رو دوست داریم دیگه، با خودمون میخوام ببریمش، حالا مسافرتی ببریم، گردش. خب امانت دیگرانه، ما چقدر ناراحتیم که نکنه به این بچه آسیب برسه، مواظبش باشیم، یه جای خطرناک نریم، ماجراجویی نکنیم. این دقیقاً فرامرز این حس نسبت به پسر خواهر خودش که بانوگوش است با بیژن داره. بیژن رفته گم شده، گرگ گویا او را برده، غیب شده.
من چیکار کنم؟ حالا جواب با مامانش چی بدم؟ چرا این کارو کردم؟ گریه زاری که شرمنده بوده، پاسخ نداشته. ولی وقتی که خب بیژن دلاور بوده، گرگ و گویا را عبه میبره، برمیگرده، چقدر زیباست این داستان که این دوتا همدیگه رو بغل میکنن، بوس میکنن. این چند بیت هم از این بیژن بخونم برای دوستان. فرامرز حالا میگه که من جواب گیو و چی بدم؟ این رفتش. گرگ گویا بیژن را عبه برد، به هر دشت و قاری که شد بنگرید، ز گرگ و ز بیژن نشانی ندید. به نومیدی آمد سوی مرغزار، بزد خیمه بر دامن جویبار. چو ابر بهاران بریزیده نم، که برگیو شیر از من آمد ستم. شروع میکنه گریه مثل ابر بهاران، میگه خب حالا من به گیو چی بگم؟ گیو پدر بیژن بوده و همسر خواهر فرامرز بوده. اگر گیو گودرزان آگهی بیابد، شود تن ز جانش تهی. میگه اگه خبر به گیو برسه، خب خودش عبه میبره، یعنی انگار از بین رفته. چیکار بکنه؟ میرن میگردن، خبری نیست از بیژن و از اون گرگ گویا. حالا تو نگو که بیژن پیروز شده بوده، گنجی پیدا کرده بوده در اون غار، پیروزمندانه برمیگره. این صحنه رو ببینیم که حالا بعد از اون گریه زاری، حالا چی بگم، جواب بابا مامان چی بگم، بیژن از راه رسیده. چو رفتی چون این شاد باز آمدی، چه بودت که زینسان فراز آمدی. حالا بیژن برگشته میگه شاد اومدی. ببوسی چشم گرامی به مهر، که بی تو مبینا چشم سپر. چشم بیژن رو میبوسه، دایی بیژن بوده. خرامان چنان دست بیژن به دست، جهان پهلوان شد به جای نشست. دست بیژن هم گرفته دایی و خوشحاله و دیگه از اینجا دیگه گریوزاری خبری نیست، اگرم باشه شادی و شادمانی هستش. این یکی دیگر از فرازهای داستان بود که امروزیست، یعنی ما هممون این احساس ها داریم. بیژن رفت دیگه، نیمه من چی بگم به این؟ به گیف چی بگم؟ به بانوگوشست چی بگم؟ این خیلی امروزیه، یعنی این احساس همیشه پس بدونیم بوده و دروغ هم نیست، یعنی واقعا اینطوری بوده. دوست داشتن، فرزند بودن، عمو بودن، دایی بودن، خاله بودن، عمه بودن، دوست داشتن. حالا فراز، چون اسمش فرامرزنامه است دیگه، ما بیشتر دنبال فرازهای نامه باید باشیم، ببینیم اونجا که چه شکستی میده به کید هندی و اون برهمن و چه جشن و شادی و خواستگاری بیشه و برای بیژن و پورشسب. یکی روز، حالا همه اینا تمام شده، که تصمیم شده، زرتشتی شدن، اینا بوتا را شکوندن. یه روزی حالا ببینیم چه اتفاقی افتاد. یکی روز پردخته بود پیشگاه، فرامرز و گرگین بود و کیتشاه. چون این گفت با کید هندی دلیر، که چشمم ز رویت نگشته است سیر. چجوری میشه که چشم فرامرز از دیدن چی سیر نشده؟ فرامرز در اونجا میگه که اینا نشسته بودن، میگه که از تو یک آرزو دارم و این آرزو رو هم گوش بده ببین چی هستش. اما نه نیاری تو صحبته. کنون آرزو دارم از تو یکی بگویم، تو بشنو مپیچ اندکی. زرسب گرانمایه فرزند توست، که با تخت و تاج است و با پیل و کوس. زرسب همونی بود که سمنرخ رو دستگیر میکنه با کمند، بعد میارش پیش فرامرز. فرامرز میگه آزاد ارچمند باید باشه مثل جانش. این زرسب که نوه نوذر بوده، زرسب پسر توس بوده، نوذرشاه که خیلی مدت کوتاهی هم پادشاهی داشته. خب میگه نژاد وی از نامور نوذر است، گذشته ز کاووس کی مهتر است. معرفی میکنه بگه این زرست به نوذر. دگر بیژن گیو گودرز جنگ، نیندیشد از شیر و جوشان پلنگ. ز مادر سوی زال دارد نژاد، پدر گیو گودرز با فر و داد. به درگاه کاووس کی مهترند، از ایرانیان سر به سر بهترند. به دامادی کید کردند رای، بدین در چه گوید کنون کت خدای. معرفی میکنه، زرست میگه حالا اینا خواستگار هستن، شما چه میفرمایید ای پادشاه؟ بدو کید گفتا که تو مهتری، پسر زان توست و پدر دختری. چو دانی که این کار زیبا بود، تو را دل بدین هم شکیبا بود. همان در زمان دختران را بخوان، به نزد جهان پهلوانشان نشاند. هفته آینده یک داستان دیگری را در بر می‌گیریم که در همین پیوند گرانمایگان سخنور و شاهنامه. نام اون داستان این بار جهانگیر نامه هستش. جهانگیر پسر دیگر رستم بوده. این منظومه را قاسم ماده باهی جیمی نوشتن، یعنی سرودن، به نصف کشیدن و میخواد در اینجا کپی یا شبیه داستان سهرابه که باز این پدر و پسر ناشناختن و جهانگیر میره دنبال کار خودش و رستم میره دنبال، بعد آخر سر به هم میرسن در صف دو دشمن با هم درگیر میشن. اما فرقش با داستان سهراب اینه که به خوبی همه چی تمام میشه و همدیگر رو میشناسن، و که این خیلی قوی تر و بیتاش نزدیک 6000 تا، این بیتاش 1528 بیت بود، نزدیک 1600 بیت بود.
دوستان رو به مهر و شادی میسپارم و هفته آینده در بخش نخست جهانگیر نامه همراهتان خواهم بود. شاد زید و مهر افرازید.